了，我操！
أحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب معانی حرفیه بود و عرض کردیم که سه قول میتونیم به عنوان اقوال رئیسه در بحث مطرح کنیم. قول اول این که حروف معنا ندارند، این قول رو مطرح کردیم و عرضم کردیم که قول کاملی نیست و مردود شد. قول دوم این بود که حرف و اسم هم معنا هستند، این قول هم مطرح شد، قول مرحوم آقای آخوند بود و این قول هم پذیرفته نشد. قول سوم قول مرحوم نائینی و خیلی های دیگه بود به این عنوان که اسم و فعل با هم متفاوت معناشون، اما حالا این که چه معنایی دارند خودشون اقوال بسیار زیادی پیدا می کردند. اسم و حرف فعل، اسم و حرف معناشون با هم متفاوتند، اما حالا این که هر کدوم دارای چه معنایی هستند این بررسی باید کرد و دید که معانیشون چیست. اولین قولی که تو این زید قول سوم مطرح کردیم قول مرحوم آقای نائینی بود که می‌فرمودند حروف ایجادی هستند. در تبیین نظر ایشون که حروف ایجادی هستند یعنی چه توضیح دادیم که از دیدگاه ایشون دو مفهوم در ذهن ما هست، مفهوم زید، مفهوم دار. این دو مفهوم پیوند با هم ندارند، ارتباط با هم ندارند. در عالم خارج شما زید دارید و قیام دارید، یک زید جوهر، قیام عرض، چین ها رو به هم پیوند میده، میچسبونه وجود رابط. در ذهن ما هم ما زید داریم، مفهوم زید، مفهوم دار، چین دوتا رو به هم پیوند میده میچسبونه فی. پس میگفتن حروف ایجادی هند. یعنی چی؟ یعنی ایجاد میکنند ربط را بین دو مفهوم در موطن ذهن. تعبیرم بعضی وقتا داشتن موطن الاستعمال، یعنی در بین دو مفهوم به وسیله فی ارتباط ایجاد میشه. این معاصلی بود که فرمایشی بود که مرحوم آقای نائینی گفتند و تبیین کردیم و گفتیم. بعد گفتیم ایشون سه دلیل بر مطلب خودشون اقامه کردند. مطلب اولی که اقامه فرمودند عبارت است از این که آقا روایت داریم وقتی امیرالمومنین خواستند بیان و به ابوالاسود دو علی تعلیم بدند زبان عربی رو، نحو عربی رو، بهش گفتند ما یه اسم داریم، یه فعل داریم، یه حرف. بعد گفتن اسم عبارت است از اون که ما انبع عن المسمى، فعل ما انبع عن حرکت المسمى، و حرف گفتن ما اوجد معنا فی غیره. وقتی حرف رو خواستن اشاره کنن سخن از انبع دیگه نبود، سخن از ایجاد بود، و اوجد چیزی که ایجاد معنا میکنه. گفتن نگاه کنید دیگه مولا الموحدین و اعلم من فی الارض بعد پیامبر به این صورت تبیین میکنه. این دلیل اولشون. در رابطه با این دلیل نکاتی گفته است. دلیل اولو خوندیم، حالا ببینیم نقد دلیل اول. مرحوم مروج این دلیل رو به نقد کشیده و فرموده که اولا این روایت از طریق عامه است، این روایت سند نداره، روایت از طریق اهل سنت وارد شده، راویش سنیه. ثانیه این روایت مؤیدی هم نداره. خوب به این نکته که الان میخوام بگم توجه بفرمایید. در رابطه با این که این روایت دو گونه نقل داره، خود مرحوم ناینی هم متنبهه که برخی از نقل‌هایی که در این روایت هست هست ما انبع عن المسما، برخی هاش هست ما انبع عن المفاد، بعضی ها هست ما اوجد معنا فی غیره. روز گذشتم خوندیم در نقل‌هایی که از داستان امیرالمومنین می‌خوندیم، اونجا فرموده بودن برخی از روایاتش این بود که ول حرف ما افاد المعنا، مثلا ابوالبرکات انباری نوشته بود ول حرف ما افاد المعنا، یا در نقلی که از سید ابن طاووس خوندیم اونجا فرموده بودند که و حرف جاء المعنا، تعبیر جاء داشتن. نقلی که در مفید در فصول مختاره آورده بود این بود که ول حرف ما اوجد معنا، اما از اون برم برخی دیگه آورده بودن که ما حرف ما افاد معنا فی غیره. پس آقای مروج چی میگه؟ حواس من، یک، میگه اصلا روایت از طریق سنی است. دو، چی گفته این روایت این نقلی که شما میگید و داره؟ از این روایت دو نقل شده، یه نقل نشده که، یه نقلشونه که شما میگی، یه نقل روایت هم چیز دیگه است. چی گفته اون روایتی که شما میگی ترجیح داره؟ یه نکته اینجا، نکته بسیار قشنگی مرحوم آقای ناینی داره، بهش توجه بکنیم، تو خیلی جاهای فقه و اصول به دردمون میخوره، مربوط فقط به این بحث نیست. ایشون میگه آقا یکی از مرجحات در اینکه کدوم نقل از ائمه وارد شده اینه که ما ببینیم علو مضمون با کدومه. مثلا فرض بفرمایید در بسیاری از این روایات ادعیه‌ای که ما داریم، این ادعیه ممکنه سند نداشته باشه اما مضامین عالیه، مضامین بالاست، اینها رو نمیتونه غیر معصوم گفته باشه. در رابطه با این دو روایت، یکی هست ما اوجده، یکی هست ما افاده. اگه ما افاده باشه که مضمون بلند پیچیده‌ای نداره، اونی که یک دقت و پیچیدگی و ظرافتی در بیانش هست ما اوجده است. اگه گفته بود ما افاده که اینو هر کی میتونست بگه، این ظرافت و علو مضمون یعنی بلند مرتبه بودن مضمون هست که ما افاده رو تبدیل کرده به ما اوجده، با دقت حضرت انتخاب کرده. پس حضرت آیه ناینی میگه درسته از این روایت ما اوجده معنا فی غیره یا ما افاده دو نقل داری، اما اون ما اوجده مضمون عالی داره، مضمون بلند رتبه داره، بلند مرتبه داره، دقیق داره. این مضمون دقیقه که باعث شده این رو ما بر او ترجیح بدیم، چون کلام الامیر باید مضمون چی داشته باشه؟ بلند مرتبه داشته باشه، دقیق داشته باشه. مرحوم آقای مروج اینجا جواب میده، میگه آقا این در صورتی حرف خوبیه که مبنا درست باشه، اما وقتی مبنای شما که ایجادیت حروف رو ما قبول نداریم، این ما اوجده دیگه علو مضمون نداره، مطلب دقیق دوش به کار نرفته. عبارت مرحوم مروج رو ببینیم، میفرمایند اولا انه مروی عن طرق العامه و ثانیا، پس اولی سند نداره، دو اختلاف متنه، متن مختلفه، لان المحکی عن بعض نسخ، اینه که حرف چیه؟ یه جاهایی داره ما افاد المعنا خوندیم، یه جاهایی داشت ما اخبر عن المعنا، یه جای دیگه ای که از ابوالبرکات دیدیم که اصلا گفته بود ما افادم از ابوالبرکات بود، یکی هم ایشون خودش میگه، میگه در بعضی از نسخ هست ول حرف ما ان به ان معنا که لیس به اسم ولا به حرفه، نه اسم نه حرف لا فعله. پس اینجور هم نیست که اون معنی که شما میگی حالا مسلم باشه، اول از سنی ها نقل کردن، دوم هم چند جور نقل کردن. اما اینی که مرحوم نایدی میفرماید و ترجیب علو مضمون، اولا این ترجیب علو مضمون امر مسلمی نیست، علی فرض صحته فی نفسه، بر فرض که بپذیری، غیر ثابت هنا، این در مانع نفی قطعا نیست. چرا نیست؟ لما سیز عرمن وهن ایجادیت المعان الحرفیه، در آینده خواهید دید که اصلا این معنای حرفی ایجادیه اساسا حرف باطلیست. در این باره نکاتی به ذهن میرسه باید بگیم. یک، این که اگر مرحوم ناینی این مطلبی رو که گفته بودن به عنوان دلیل آورده بود، کما اینکه تو عباراتی که ما آوردیم اینجوریه به خاطر اینکه خیلی ها اینجور رو نقل کردن، حرف شما درست، روایت صحیح متعارض متناف دلاله که نقل های دیگری هم درش هست، این نمیتونه دلیل باشه. اما چنان که از ظاهر عبارت خود تقریرات برمیاد، مرحوم آقای ناینی این مطلب رو به عنوان دلیل اقامه نکرده، بلکه به عنوان مؤید اقامه کرده، فرموده لذا تزییلون و کشف و غنائن، اصلا تحت عنوان تزییل یعنی ذیل مطلب، یه مطلبی بیاریم، یه مطلبی رو، یه پرده‌ای رو کنار بزنیم، کشف غنا کنیم، به این صورت ازش یاد کرده. پس مرحوم آقای ناینی اینو به عنوان دلیل نیورده که اشکال بش بکنه. نکته دوم، یه مطلبیست از مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده، اینو بهش دقت کنیم ببینیم حرف آقای مروج اینجا درسته یا نه، خوب به این توجه کنید. مرحوم شیخ، خب با همه عظمت رتبه‌ای که داره که بر کسی هم پوشیده نیست، ایشون میگه اگر یک روایتی از اهل سنت به ما رسید، راوی سنی، ما نگاه میکنیم، خوب اینو توجه کنید، این نکته ایست که ایشون میگن که به عنوان ضابطه کلی میگن، همه جای بحث فقه به دردتون میخوره، این بحث بسیار بسیار خوبه. میگن اگر از اهل سنت روایتی به ما رسید، ما نگاه بکنیم اگر شیعه ها در اون مسئله روایت دارن، روایت سنی رو کنار بذاریم، مثلا در رابطه با برف آمدن در روزهای ذی الحجه روایت وارد شده بود مثلا از سنی ها، نگاه میکنیم آیا مجوزی بود برای این که گفته بود روایت اهل سنت گفته بود اگر برف آمد دیر بیایید اشکال نده یا نیایید؟ اگر راوی اگر مطابق این روایت از شیعه رسیده بود که گفته بود نه آقا حتما باید بیایید، اگر این گونه بود خب روایت سنی رو کنار بذار، اما اگر در مورد او روایتی از شیعه موافق رسیده بود، مثلا اهل سنت روایت کرده بودن نماز صبح واجبه، شیعه هم گفته بودن واجبه، این جام روایت اهل سنت رو میذاریم کنار یه دردمون نمیخوره، روایت شیعه داریم کافیه. اما اگر در موردی اساسا شیعه روایت نداشت و سنی ها روایت داشتن، ایشون میگه در اینجور جاها ما روایاتی که اونها از امیرالمؤمنین نقل میکنن رو قبول میکنن. اگه یه وقت روایت نقل کرده از ابو هریره، نه، روایت نقل کرده از یکی از ائمه خودشون، نه، ولی اگر روایتی از ائمه ما که به خصوص امیرالمؤمنینه روایت نقل کردن که اون سنی‌ها خب زیاد دارن، خیلی روایت از امیرالمؤمنین نقل کردن، اگر از امیرالمؤمنین روایت نقل کرده بودن اونا رو میگیریم، اونا اخذه به اونا رو گرفتیم. چرا؟ چون خود ائمه گفتن. متن قده رو ببینید، این متن خوبیه، اینو نگه دارید در ذهنتون، ولی یکن علا ذکرن منکم. فاما اذا کان الراوی مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب، مخالفا لاعتقاد، اما نمیخواد بگه مثلا مسلمون نیستن، در مذهب با ما مخالفه، سنی، و روی معزال و روا معزالک عن الائمه علیهم السلام، اما او از ائمه نقل کرده، ما نوزر فی ما یروی، نگاه میشه ببینیم چی روایت کرده. سه حالت داره. یک، فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، اگر هناک یعنی در اون موضوع از طریق و راهی که ما بهش وثوق داریم یعنی صحت اعتقاد داریم ما یخالفه، چیزی که مخالف با اون روایت نقل شده بود، چه کار میکنیم؟ وجب اعتراه و خبره، یعنی خبر سنی، خبر سنی میریزیم دور. این یه فرض. دو، و این لم یکن هناک ما یوجب اعتراه و خبره، اما اگر چیزی که موجب اعتراه خبر، اعتراه یعنی طرح خبر، دور ریختن، طرح کردن، این دور انداختن، دور انداختن خبر میشه نبود، و یکن هناک ما یوافقه، بلکه موافقش بود، او گفته بود روایت آورده بود نماز صبح دوره کرد، روایت ما هم گفته بود نماز صبح دوره کرد، خب وجب العمل به، باید عمل بهش بکنیم، اما نه به خاطر اینکه دیگه روایت مخالفه، به خاطر اینکه خود اون ادله داریم موافقش. اما و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبر یوافق ذلک ولا یخالفه. فرض سوم، اصلا از فرقه محقه چیزی نه موافق نه مخالف نبود، ولا یعرف لهم قول فی، و قولی هم براشون شناخته شده نبود، لهم یعنی فرقه محقه، ما هیچ دلیلی نداشتیم، نمیدونستیم الان در این مورد چیه چی میگه. وجب عیزن العمل به، باید به حرف سنیا، به اون روایت سنیا عمل بکنید، البته نه روایتی که از خودشون میگن، روایتی که از ائمه ما نقل میکنن، روازالک عن الائمه. چرا؟ میگن لما روی عن صادق علیه السلام، امام صادق فرمود انه قال، حضرت میفرماید ازا نزلت بکم حادثتون، اگر یه حادثه ای نازل شد، لا تجدون حکمها، حکمشو نیافتید، فیما روو عنا، در اون چیزی که روایت شده از ما، فانظروا الى ما رووا عن علی علیه السلام، برید ببینید اونا یعنی اهل سنت از امیرالمومنین چی روایت کردن، فعملو به، به او عملو. ولذا ایشون میگه ولی عجل ما قلنا، چون این مطلبه، این ادعای نوع اجماع، عملت طائفتو به ما روا، طائفه شیعه، شیعه عمل میکنن به آن چیزی که روایت کردن. حفص ابن قیاس سنی بوده، قیاس ابن کلوب سنی بوده، نوح ابن دراج سنی بوده، سکونی عبدالله سنی بوده، اما روایتشو عمل میکنن. چرا؟ چون روایت میکنن از امیرالمومنین، یا روایت میکنه سکونی از امام صادق، اینا روایت از ائمه میکنن. و غیره من العامه به ما روو ان ائمتنا، ان ابن متعلق اون رواست. البته کجا؟ فی ما لم ینکرو، جایی که انکار نکرده باشن روات شیعه اون مطلب رو. ولم یکن اندهم، یعنی لم یکن اند روات شیعه خلافه، یا لم یکن اند الفقهاء طائفه به طائفه بخوره. ایشون میگه قبوله دیگه، مبنایشون. حالا ما داریم یه مطلب فقط رجالی ایشون رو میگیم، حالا بعدی ها طبیعتا خیلی یاد ممکنه زیل این حرف مرحوم شیخ که آخرین حرف این باب نیست، بعدی ها ممکنه حرفایی در این باب گفته باشه. پس تلخصه نه همه اینا باشه، فرض بر اینه که باید کذاب نباشه، چون کذاب شیعه و سنی نداره. کذاب شیعه رو روایت رو قبول نمی کنی، کذاب سنی رو قبول نمی کنی. همه اینا هست، منتها شما فقط اعتقاد مذهب نداره. سکونی از اهل سنته، این اعتقادی حالا این چیکار کنی؟ روایت رو بپذیریم یا نه؟ ایشون میگه اگر موافق داری یا مخالف، نه اما هیچی نداری، دستت خالیه، فقط شما یه روایت عبدالله سکونی. اینجا چکار بکنی؟ در این مورد میگه چون از ائمه روایت کردن بپذیرید. حرف شیخ طوسی است، نمیخوایم بگیم حرف کاملی است فعلا یا قابل بحث نیست یا بعدیا چی گفتن، فقط ذیل بحث مروج گفتم این در ذهنمون باشه. پس نگاه بکنیم، آقای مروج با آقای مدافع ناینی بشیم اینجا. آقای مروج میفرماید آقا این روایت از طریق عامه است. میشه گفت خب باشه، عامه است، کی نقل کردن؟ از امیرالمومنین نقل کردن. بنا به نظر مرحوم شیخ طوسی عامه از امیرالمومنین نقل کردن اوغزبه، میتونیم بگیریمش. اما در هر صورت به واسطه این تشتت نقل، واقعیت اینه که این روایت رو نمیشه اخذ کرد. این بحث تمام. پس دلیلی که تحت عنوان دلیل اول برای مرحوم ناینی اقامه شده بود که دو تا اشکال شد، یک نقل عامه، دو تشتت در محتوا. نقد اول یعنی نقدی که میگن نقل از عامه، نقد واردی نیست، اما تشتت محتواش واقعیت اینه که این جلوی استظهار و تایید رو میگیره.
معید همین حرفی که ما با
استدلال، همین علو به مضمونه، همین تعبیری که میشه علو به مضمون،
اشکالی نداره چون با استدلال قبلا رسیدیم. اتفاقا این استدلال معید اون روایت هم میشه
تازه. حالا اگه اون روایت، خب حالا نهایت شما گفتی این استدلال معید روایت، نه ایشون دنبال نمی که روایت معیده، با هم که دور پیش
میره. بالاخره
مجموعه از نظریه‌مون میتونیم بیاریم این حرف، به نوعی میتونید بیارید اگر اصل استدلالتون تکمیل شده باشه تحت عنوان شاهد، حتی نه معیدم دیگه اون وقت بله. اما وقتی ما گفتیم نه، اصل ادعای مرحوم ناینی هم که حالا الان از امروز شروع میکنیم به هفته دیگه هم درگیرشیم، نقدهای جدی بهش وارده، اصل استدلال منطقی صرف زیر سوال، روایت هم نمیتونیم به اون برگردونیم.
خود این تشتت ستا روایت داریم، ما اوجد معنا، ما انبع معنا، ما افاد معنا، این
ستا یه بزنید. چهارشنبه نبودی، منبرها رفتیم. ما اوجده یعنی ایجاد میکنه، ما انبعه یعنی خبر میده، اصلا ایجادیت حروف به یه معنی بر نمیگرده. خب اما دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم ناینی چی بود؟ یادمون نره مرحوم آقای ناینی دلیل دومش این بود، میفرمود که شما میگید یا زید، قبل از این که بگید یا زید در عالم خارج چیزی نیست، قبل از این که شما بگید یا زید چیزی تو خارج نیست. با گفتن شما در عالم خارج نسبت ایجاد میشه، ندا ایجاد میشه. مادام تو شما تکلم به حرف ندا نکرده باشید، ندایی در عالم خارج نیست، نه ندا هست نه منادی هست نه منادا. پس این حرف ندا که میگید یا زید، این حرف موجد معنا یعنی ندا در عالم خارج. مرحوم آقای بشنوردی که این استدلال رو نقل کرده از قول ناینی، گفته آقا ایشون یه فراز اینجا داره در عبارتش که میگه ما یه معنای اسمی برای نسبت ندائیه داریم، یک معنای حرفی برای نسبت ندائیه. خوب توجه کنید، شما گاهی اوقات میگید ندا و زیدن آلن، یا میگید نسبت ندائیه، مثلا نسبت ندائیه نسبتی از نسبتهای کلامیه است. اینجا با این معنا برخوردتون به نحو نسبت اسمیه است، به نحو معنای اسمی است. میگید نسبت ندائیه یکی از نسب کلامیه است، در رابطه با این مطلب صحبت میکنید. اینجا این مفهوم کلی است، اما گاهی اوقات اینجوری نیست. خودش رو میارید، میگید یا زید، میگه اینی که یا زید گفتید این حرفی است، ایجادی است، اما وقتی راجع به او صحبت میکنید این اسمی است. پس ببینید بین این دو تا جمله، یا زید این نداست، این حرفی، اما میگید نسبت ندائیه یا ندا دادن هایی که فریاد میزنن در خیابان یکی از نسبت های کلامی است، در رابطه با او صحبت میکنه، میگه این اسمی است. من برای اینکه تنظیر بکنم به ذهنتون، گاهی اوقات ما به کار میبریم حرف رو، مثلا میگیم چی؟ میگیم سرت و من البس، این من حرفی است، اما گاهی اوقات نه، میگیم من اسمی از من، کلمه ای از کلمات است. میگه اینجا این معنا معنای چیه؟ معنای اسمیست. این عبارت ناینیست. ببینیم تا بعد ببینیم مرحوم آقای بشنوردی چه اشکالی بش کرده. مفهوم النداء الذي يحمل علی، يحمل علی یعنی چی؟ یعنی معنای اسمی که موضوع قرار میگیره، نمیگن نسبت کذاییه، نسبت نداییه باید باشه. مثلا میگوییم نسبت نداییه، این کذاییه رو بکن نداییه، میگوییم نسبت نداییه نسبتی از نسبتهای کلامیست. مفهوم الندا الذي يحمل علی، يحمل علی یعنی الذي كان موضوعا، موضوع قرار گرفت. نسبت مفهوم الندا مفهوم اسم و ذالک الربط و تلک النسبه، اما اون ربط و اون نسبت ندائی، کدوم نسبت ندائی؟ الموجده، نه موجده، اونی که ایجاد شده است به واسطه حرف ندا، فی موتن الاستعمال، التی هی مستاق ذالک المفهوم، همین رو هم، و ذالک الرب معنا حرفی، اون رب معنای حرفی. پس اینی که شما میگی آی مردم، این الان شد معنای حرفی، اما اونی که میگید آی مردم به صدای بلند گفته شد، نسبت ندائیه به صدای بلند گفته شد، این به تعبیر ایشون اینه که معنای اسم است. خب مرحوم آقای بشنورد اینجا اشکال کرده. اشکالی که ایشون گرفته میگه اساساً نمیتواند معنای حرفی مصداق برای یک معنای اسمی باشه. حرف خیلی خوبی ها. چرا؟ برای اینکه مفهوم و مصداق باید بر هم حمل بشن. مفهوم مثل چی؟ انسان. مصداق مثل چی؟ زید. باید بگید زیدون انسان. مفهوم مثل چی؟ سیاه. مصداق مثل چی؟ مثل پیرن آقا، عبای اون یکی. میگیم این عبا سیاه است، آن پیراهن، آن عمامه سیاه است. شما همیشه باید بتونید وقتی مفهوم مصداق میارید، مصداق رو بذاری موضوع، مفهوم رو بذاری محمول. آیا میتونید معنای حرفی رو بذارید موضوع، معنای اسمی رو بذارید محمول؟ نه. چرا؟ چون معنای حرفی اگر رفت تو مصداق، رفت تو موضوع قرار گرفت، هویت مستقل پیدا کرد. معنای حرفی قابل موضوع شدن نیست. معنای حرفی یعنی چیزی که نمیتونه مستقلن لحاظ بشه، مستقلن مورد خطاب قرار بگیره، مستقلن مورد نظر قرار بگیره، پس نمیتونه موضوع واقع بشه. در نتیجه میگه آقای ناینی اینجا اشتباه رفتی. شما میگی نسبت نداییه مفهومون یا زید مصداقون، در حالی که یا زید نمیتونه مصداق باشه. عبارت شو ببینیم. اولا ان المعنى الحرفي لا يمكن ان يكون مصداقا للمعنى الاسمي. حرف کاملا حرف درستی ها،
در رد
حرف آقای نایی است. لا يمكن ان يكون مصداقا للمعنى الاسمي او ما ينطبق هو علی. مصداق ما چیزی که ينطبق هو یعنی معنای اسمی، علیه چیزی که بر او وار میشه. چرا؟ لأن المعنى المصداقی والمنطبقی لشیئه. چیزی میتونه مصداق چیزی باشه، منطبق چیزی باشه. اینه که معناش اینه، هوه، هوه یعنی معنا. ان یجعل ذالک الشیء محمولا، بتونید اون رو محمول قرار بدید، والمصداق و منطبق و علی رو موضوع قرار بدید. مثلا شما میگید زید مصداق انسان است، باید بتونید اون انسان رو محمول بذاری، زید رو موضوع، بگی زیدون انسان. حالا میتونی بگی یا زید نسبت نداییه. اگه میگی یا زید، این یا زید تبدیل شد به معنای اسمی چون موضوع شد. و معلومه ان معنا الحرفی لا يمكن ان يجعل موضوعا، موضوع نمیتونه بشه. و الا اگر موضوع شد لخرج عن کونه حرفا، دیگه حرف نیست. در این باره گفتنی است که لعل، اگر ظاهر عبارت مرحوم ناینی رو بگیریم اشکال وارد، اما احتمال داره مراد ایشون از موضوع و مصداق و مفهوم مرادش عنوان و معنونه. در اون که تو اون چیز که از آقای وحید نقل شده ایشون میگه مراد مرحوم ناینی اینه. اول مردد بودم که میشه این نسبت بودن، بعد دم برخی از بزرگان دیگر گفتن مراد عنوان و معنونه. فرق بین عنوان و معنون با مصداق و مفهوم، مصداق و مفهوم همینیه که آقای بشنوردی میگه، کاملا درست. مصداق باید بتونه موضوع واقع شه، مفهوم بره محمول واقع شه. اما عنوان معنون مثل چی؟ مثل همین من. شما میگید من حرف است. این من در اینجا حرف نیست، من اسمه. چرا؟ چون اگه حرف بود میتونست مبتدا واقع بشه. به نون و تنوین و ندا و عل و مسندن للاسم تمیزون حسد، پس باید مسند واقع بشه، یعنی مسند بیاد روش قرار بگیر. خب پس حتما این من چی نیست؟ حرف نیست، اسم. به زنگاه داستان کجاست؟ اما شما میتونید این رو عنوان قرار بدید. برای چی؟ برای اون من خارجی که هست. بگید زیدون من الانسان زید سرتو من البصره، این منی که در عالم خارج هست، این منی که خارج شده، اون من حرفه، راجب او حرف بزنید. موضوع دقت کنیم، مفهوم و مصداق نیستن به این معنا که این کلی باشه اونا مصادیقش باشن، نه، من کلی و جزئی حتما باید بتونن بر هم حمل بشن مثل زید انسانو. اما اینها عنوان و معنون هستند، اسم و مسما هستند، این اسم اونه. شما می توانید از یک معنای حرفی در ذهنتون عنوان سازی کنید، در ذهنتون بیایید و چکار بکنید، یک عنوانی براش قرار بدید. لذا باید گفت اگر مراد مرحوم ناینی از مفهوم مصداق واقعا مفهوم مصداقه که سریع عبارتش هم بود اوورد، اگر واقعا مراد اینه اشکال وارده، اما اگر مراد ایشون عنوان و معنون اصطلاح اشتباه به کار برده پیش هم میاد، حسین میگه سرق قلم شده، زودتر قلم به مفهوم مصداق رسید. این لذا در این مورد به نظر میرسه اشکال آقای بجنوردی رو میشه این گونه گفت. به خصوص توجه بکنید این اشکال آقای بجنوردی به تعبیر ضرر به مبنای ناینی نمیزنه، نهایت فرمایش محقق ناینی رو در یک لفظ باش ایراد مواجه میکنه، با ایراد مواجه میکنه، اشکالی نیست که مبنا رو از بین ببره. حالا اگه مرحوم ناینی اومد گفت عنوان و معنون، مطلبش کامله، مطلبش اشکالی بهش وارد نیست. یه مطلب دیگه هم هست که یمکن ان یقول که بگیم آقا ایشون که گفته عنوان، گفته معنای حرفی مصداق، معنای اسمی مفهومه، مرادش مفهوم و مصداق به این معنا که ما میگیم نیست. میخواد بگه چطور مصادیق از سنخ وجودن، زید خارجی وجوده، اما مفهوم انسان در ذهن ما از سنخ مفاهیم. میخواد بگه آقا معانی اسمیه از سنخ مفاهیمند، معانی حرفیه از سنخ مصادیقند. نمیخواد بگه این مصداق اوست، نمیخواد بگه معنای حرفی مصداق معنای اسمی است که شما بیاد بگید آقا مصداق نیستن، شما بر هم حمل بشن. میخواد بگه این از سنخ وجودی است لذا مصداقی است، جنس مصداق داره، جنس وجود داره. او از سنخ مفهومی است لذا از جنس مفاهیمه، از جنس وجود نیست. این هم جواب مرحوم اول مرحوم بجنوردی به آقای ناینی. آزاد تمام بود. اما نقد دوم که عمده بحثه، ببینیم فردا باش کار داریم چون بحث‌های مفصلی راجبش داریم و بحث بسیار بحث خوبیه. مرحوم آقای بجنوردی میگه آقا یا زید، بیایید بررسیش کنیم ببینیم یا زید یعنی چی. تو ادبیات عرب گفته شده که اصلا نمیشه یک کلام به وسیله اسم و حرف تشکیل بشه، باید حتما کلام به وسیله یه اسم و یه اسم دیگه یا فعل و اسم تشکیل بشه. جالبه که برای این مطلب دلیل عقلی هم اقامه کردن، یعنی عدله عقلی رو بردن برای این که بگن آقا کلام لا یمکن که ان یتشک کلمن اسمن و حرف. خب ما با من اصل موضوعی میپذیم. حالا بیاریم یا زید رو نگاه کنیم، یا زید اسم و حرف، یا زید اسم و حرف. یا زید مفید نیست؟ نه، یا زید مفید نیست. کلامونا لفظ مفید و جسته، ما داریم کلام میگیم، میگیم کلام نمیتواند از اسم به حرف تشکیل شده باشه. حالا یا زید از اسم به حرف تشکیل نشده، میگن پس حتما یه چیزی در تقدیر داره. تقدیر چیه؟ ادعو، ادعو زیدن، میگه نهات گفتم. پس یا زید مسابقون لعدعو زیدن. طب بهتن یا الله اینجوریه، یا عباس اینجوریه، یا تقی اینجوریه، یا نقی اینجوریه. اما حاضر اولا، بعد میاد میگه این ادعو زیدن دو تیکه داره، حاکی از یک نسبت وقوعی است و یک نسبت صدوری. نسبت صدوری نسبتی است که من متکلم و ندا دارم. ادعو یعنی من ندا می کنم. نسبت وقوعی نسبتی است که بین ندا و مخاطب قرار داره، اون متعلق منادا قرار داره. یعنی نسبتی است که بین ندا و زید وجود داره. ادعو زیدن دو تا نسبت توشه، یه نسبت بین مصدر و گوینده نسبت صدوری، یک نسبت بین مصدر و منادا نسبت وقوعی. ایشون میگه این یا حاکی از این نسبت دومه، نسبت وقوعیه رو بهش اشاره بکنه. ببینیم تا اینجا شو. و ثانیاً بحثمون ادامه داره، اتیکش رو ببینیم. لا فرق بین یا زید و بین سایر جمل انشائیه ایقاییه. جمل انشائیه ایقاییه مثل بیتو کار راجبش حرف میزنه. و ذالک لأن هذا الکلام له مقدر. هذا الکلام یعنی یا زید، یا زید تقدیری داره. از لا یمکن ان یتعلف الکلام من حرف و اسم. نمیتونه کلام از یک اسم و یک حرف تشکیل شده باشه. و به عبارت اخرى المسند فیه مقدرون. مسند یعنی گزاره، یعنی نهاد گزاره اون خبر، یا مثلا همون در حقیقت فعل. لأن زیدن فیه، زید در این کلام، فیه این در کلام، زید در اینجا مسندون الیه، این ویرگول غلطه. لأن زیدن فیه مسندون الیه یعنی موضوع، یعنی فاعل در اینجا، یا مثلا بستگی به اینکه نحوش چگونه بیاریمش. کماه و واضح فلنفرز المقدر، پس باید مقدر رو فرض کنیم. کما اینکه نحوی ها این کار کردن، چیه؟ کلمه ادعو فهین ازه نقول لدعوه، دعوه نمون ادعو، دعوت کردن، ندا دادن، نسبه صدوریه الان متکلم به حاضر کلام، متکلمه به حاضر کلام، این کسی که به این تکلم میکنه، که این مدلول هیئت ادعوه. یعنی ادعو زیدن، این ادعو حکایتگر از نسبت صدوریست. و یک وحینه ازن لدعوه نسبه مدعویه یا وقوعیم داریم. الا طرفه، یعنی زیدون فی المثال، یعنی زیدن فی المثال. و دال علا هازن نسبه یک کلمت و یا. این قسمت اول اشکال ایشون، روی این تأمل بکنیم. پس ایشون اصل بنیانش اینه، میگه آقا یا زید که شما میگی، این یا زید نیست، این یه چیزی که توشه، این یا زید نیه، ادعو زید. خب حالا این مقدمه رو که میچینه، چی رو این بنا میکنه به عنوان اشکال فردا بشه. ماهیت نه، ولی به عنوان